بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و لا اطرت الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین و الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. خب بحث ما در معاد به تناسخ رسید. تناسخ یکی از اقسام انتقال روح هست به پیکره دوم، چون اگر یاد آقایان باشد این انتقال گاه میشد از بدن انسان باشد به حیوان دیگر، این میشد مسخ، از انسان باشد به گیاهان، این میشد فسخ، از انسان باشد به جمادات، اینو بهش میگفتن رسوخ، از انسان باشد به پیکره انسان دیگر، اینو بهش میگن نسخ. هر چهارتاش باطله. با اون زداش کاری نداریم چون بطلانش بدیهی است، قائل هم نداره الان. ولی وقتی ما تناسخ رو باطل کردیم، اون ستای دیگه هم چه خواهد شد؟ باطل خواهد شد، چون استدلالش یکی. یه چیزی هم بعضی از آقایون اشاره کردن و اون این بود که حقیقت اولیه خلقت گیاه بوده، گیاه رفته کمال پیدا کرده، شده ادنا مراتب حیوانات، این ادنا مرتبه کمال پیدا کرده شده مرتبه عالیه حیوانی، مرتبه عالیه کمال پیدا کرده شده انسان، انسان کمال پیدا کرده شده صور فلکی. اینم باطله، این هم باطل است. و دیروزم عرض کردیم این با اون شعری که او شاعر میگه از جمادی مردم و نامی شدم، این کاملا با اون چی آقا و متفاوته، چون اون حرف این بود که حقیقت اول گیاه بوده تبدیل شده به حقیقت دوم، حقیقت دوم ادنا مرتبه حیوانی بوده تبدیل شده به مرتبه عالی حیوانی. یعنی سه تا حقیقت برای یه موجودی که آخر سر سرتش معلوم نیست چیه. اما اون شاعر که میگه من اول نامی بودم، یعنی در واقع به مراتب کمال یک حقیقت داره اشاره میکنه. انسان در درون خودش دارای مراتبی است به نام نفس، عقل، روح و قلب. این هر چهارتا به چهار حیثیت اسم یک حقیقته. مثلا ممکنه حضرت عالی، ممکن که نه، البته ها اکثرا همینطور هستن، پدر هستید، برادر هستید، دایی هستید، عمو هم هستید، شوهر عمم هستید، شوهر خاله هم، ولی همتون یه نفر هستی. نمیگن که هم شوهرم من اومد هم شوهر خاله اومد، چند نفر که نیست، یه نفره. اگر میگن شوهر خاله به یه اعتباره، اگر میگن شوهرم به یه اعتبار دیگه است، اگر میگن عمو به یه اعتبار دیگه است. یه حقیقت در نهاد انسانه و اونم یه گوهر معنوی. این گوهر معنوی به یه اعتبار اسمش عقله، به یه اعتبار اسمش نفسه، به یه اعتبار اسمش روحه، به یه اعتبار دیگه اسمش چی آقا؟ قلبه. شاید امروز که قطعا نه، ولی تو این دو سه جلسه باقی مانده، از این دو سه جلسه باقی مانده هم منبر ما، نه مارمزون، مارمزون بیشتر دو سه جلسه است، شاید ما به این مراتب اشاره بکنیم که حالا تفاوتاشون چی هستش. به هر صورت تناسخ یکی از اقسام انتقاله. حالا بیایم تناسخ رو بررسی بکنیم. تناسخ از نظر لغت از ریشه نسخ گرفتن، از موارد کاربرد و استعمال این واژه دو تا خصوصیت به دست میاد. هر جا نسخ رو به کار میبرن دو تا خصوصیت هست. خصوصیت اول، در اغلب الموارد آمده. النسخ فی الاصل النقل، نسخ در ریشه لغوی یعنی انتقال. هر جایی که انتقال باشد نسخ رو به کار میبرن. و شما به لازمی معنا میدانید هر جا انتقال باشد ما چند تا حقیقت داریم؟ دوت. یکی منتقل من، اون حقیقت اوله، یکی منتقل الی. شما این رو از اینجا انتقالش میدهید به اینجا، از شیء اول به شیء دوم. پس نسخ به معنای نقل است، کاربردش، مورد استعمالش. هر جام انتقال مطرح باشه چند تا چیز در پیه؟ دو تا چیز. منتقل من، شما میگید آقا حکم اداری من آمده، من منتقل شدم. یعنی از کجا منتقل شدم؟ از مبدأ که مثلا خدایی نکرده تهران بوده باشد به دومی که کجا بوده باشد؟ مثلا انشاءالله نصیب همه بشه مشهد و رضا علیه السلام. اینطوری انتقال خیلی انتقال عالی است. و الا مثلا شاید شقوق و دیگرش آقایون نپسندن. قرص. پس هر جا انتقال مطرح میشه دوتا حقیقت مطرحه. این معنای اول، این خصوصیت اول. خصوصیت دوم، این حرکت از اول به دو تقارنی نیست، دفعی نیست، تعاقبیه، پی در پیه. خصوصیت دومش. بعد بگن که اون دومی همواره اولی رو چیکار میکنه؟ از بین میبره. اینو مفردات راغب اینطور خصوصیت دوم رو به دست آورده. النسخ فی اللغه ازالت شیء به شیء یتعاقبه، از بین بردن چیزی توسط چیز دیگر که در پی هم آمدن، با هم نیامدن. اول بوده بعد دومی آمده، دومی اولی رو چیکار بکنه؟ از بین میبرد. کنسخ شیب از شباب، مثل از بین بردن پیری چی ها؟ جوانی را. پیری ناسخ جوانی است، جوانی ناسخ کودکی است. پی در پی اول کودکی بعد میشوی جوان، جوانی بعد میشوی پیری. ولی حالت دوم که به دست میاد خصوصیت اول چی میشه آقا؟ از بین میره. پس تناسخ دارای دو خصوصیته، انتقال، و این انتقال تعاقبی است، پی در پی اول دوم داره، رتبی است و موجب ازاله از و از بین رفتن میشه. ما در شریعت هم در قرآن هم چیزی به نام نسخ داریم. شدیدید شما یکی از خصوصیاتی که در قرآن کریم به کار میبرم، میگن قرآن آیات محکم داره و آیات چیها؟ متشابه. آیات ناسخ دارد و آیات منسوخ. این ناسخ و منسوخ همین است که الان توضیح دادیم. حالا برای که آشنایی با قرآنم باشه، در علم اصول راجع به این که آیا هم در علوم قرآنی راجبش بحث میشه و هم در علم اصول فقه، به جهتی که بتونه علم اصول فقه به فقیه توان میدهد تا بتواند استنباط بکنه. و یکی از جایی که باید بتواند استنباط بکند این است که ببینید آیات ناسخ و منسوخ داریم یا نداریم. یه بحث در علم اصول فقه میگن داریم، ولی به حد اقل دو تا آیه بیشتر نسخ نشده. ما یکیشو بیان میکنیم. اولیش یا سوره مبارکه مجادله آیه 12، این آمد یک حکمی را آورد و بلا فاصله شاید مثلا ظرف 10 روز بوده، چون مردم تاب و توان انجامشون ندادن، خداوند دست از حکم اولش برداشت، حکم ثانویه را صادر کرد. چی بود؟ مردم متمول پولدارا دیدم بهترین رایی که میشه پیغمبر را از امت جدا کرد این است که پیغمبر را در یک گوشه قرار بدن، دست بندازن گردن پیغمبر، شروع کنن در گوشی صحبت کردن. امید در گوشی صحبت کردن نهی شده ازش در جمعیت که میگن نهیه، به جهتی که باعث دلشکستگی دیگران بشه. حالا اینه دست میداختن گردن پیغمبر، دو ساعت صحبت میکردن، این حرفش تمام بشد یکی دیگه میمون صحبت میکرد، این تمام بشد یکی دیگه میمون صحبت میکرد. آبجو وقت پیغمبر رو پر میکردن، مهلتم به دیگران نمیدادن. پیغمبرم خداوندم فرمود یک کاری با آتون میکنم که دفعه اول آخرتون باشه با پیغمبر من اینجوری رفتار میکنیم. سوره مبارکه مجادله آیه 12 نازل شد. خطاب آیه به اهل ایمانه. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذا ناجیتم الرسول، هر وقت خواستید با پیغمبر من نجوا کنید، در گوشی صحبت کنید، فقدمو بین یدی نجواکم صدقتن، قبل از در گوشی صحبت کردن تو صدقه بدید. مقدم کنید صحبت بر صحبت کردن صدقه دادن. پیغمبر ما مفتی علیک خدایی، ما هم مثلا بدیم آقا به ازای هر استخاره 1000 تومن میگیریم، از 1000 تا استخاره در رو، حالا 1000 تا که نه، از 100 تا میشه 20 تا. چون میگه 1000 تومن، او 20 تا کیان؟ نوعی هستن که واقعا استخاره میخوان. حالا من جسارت نمی کنم وقتی آقای فکر نکنن که حالا نیان پیش ما استخاره کنن، ترسی که نه، بیاید آقا. من بیانم به دیگران بود، افرادی هستن آقا در طول زندگی آخوندی ما واقعا سادیسم استخاره دارن. یکی کسی بود هر روز ساعت 11 تلفن زد، 2 تا استخاره، سفارش غذا میده به مغازه برای چیز، یه 2 تا سفارش استخاره بود. من آخرسر دیگه توان نمیدونم آقا 2 تا استخاره بخواد چیکار کنی؟ برای هر روز آخه آدم، بابا رئیس جمهور یه مملکتم که این همه مشغله داره، روز 2 تا استخاره بخواد در بیاره، تو چیکار داری؟ کار چی؟ گفت هیچی آجا، به دلم میزنه این کار، مثلا شما به دلت نزنه، به عقلت بزنه، خیلی با دل را نیا. بعضی ها هستن تلفن میزنن آه استخاره بد آمد، یکی دیگه بد آمد، مادام این که خوب نیاد وله میکنه. حالا اگر ما به همینا بینیم آقا، ما یه حساب بانکی داریم به ازاش میبره دیگه، میبونه، مگر این که استخاره به جاش باشه. حالا چون مناسبم شد بر جای استخاره را عرض کنم، آقا استخاره در هر امری نیست حضرت عباس، استخاره در هر امری است که اولا معقول باشد، ثانیا مشروع باشد. آقا استخاره کنیم امشب بریم دزدی، این نمیشه چون خلاف شرعه. آقا استخاره کنیم خودمون از پشت او پرت کنیم پایین، خلاف عقله. حالا اگه خوب اومد که خودتو پرت نمی کنی که، چرا؟ چون خلاف عقله. آقا استخاره کنیم دکتر گفته جراحی، بریم جراحی، این خلاف عقل عزیزم. حالا فوقش اینه که شما به حرف این آقای دکتر اطمینان نمی کنی، خب 4 تا دکتر دیگه برو، برایند فرمایشات اونها هر چی شد همونو باید عمل بود. پس حرف خلاف عقل و خلاف شرع نباید باشه، امر معقول و امر مشروع. وقت آدم تردید داره که این کار انجام بده یا نده. بعد این نکته رو هم دقت بکنید، استخاره برای شروع کاره، نه اینکه آقا من کنکور دادم استخاره کن ببینیم اگه خوب اومد یعنی قبول میشم. ما نتیجه نیست عزیز من، نتیجه نیست. شبای احیا بعضی رفقا آقای استخاره بکن، بعد بیاد اصلا خورد میشه میریزه به هم، بابا ما هم دیگه بابا خودمون این کاره میفهمیم چه خبره. اونم رفیق من با استخاره قبولی اعمال در نمیاد که بخواستی ببینی خداوند احیای امشب تو قبول کرده یا نه. با استخاره قبولی اعمال در نماز خوندیم استخاره کنم جا خوب من خب خدا نمازم قبول کرد. کی گفته؟ استخاره مول اینم نیست. پس امرید که معقول نباشه، مشروع ببخشید معقول باشد، مشروع باشد در پی این که حالا ما یه کاری انجام دادیم نتیجه چی میشه، خوب میشه یا نه، قبل از این که اون کار آدم انجام بده آیا این کار به صلاح هست یا به صلاح نیست. خب مرتبه اول انسان باید تعقل بکنه، با فکر خودش ابهام و شک رو برطرف کنه. اگر فکر خودت کمک کرد ابهام و شک رو برطرف کنی فبها، اگر نه نوبت مشورت با خبره است، با متخصص اون ابهام رو برطرف کن. اگر متخصص هم نفیان و اثباتن نتوانست شما رو قانع بکنه، نوبت چی آقا؟ استخاره است. وقت اینجا استخاره اگر انجام بشود ردخور نداره، یعنی حرف اول آخر میزنه، منتها اگر در جایگاه خودش اتفاق بیفته، در جایگاه خودش اتفاق بیفته. بگذاریم دیگه، حالا الکلام یجرل کلام، اینم از باب استخاره بود. شما خودتون بشید سفیران الهی، مبلغ باشید، مردم رو یه خود اعتماد به نفس بهشون، البته اعتماد به نفس خودشون نه، اعتماد به ابزاری که خدا در اختیار ما گذاشته. بابا خدا عقل به ما داده، یه خود به عقلمون اطمینان کنیم، یه خود به دیگران اطمینان بکنیم، کمتر مزاحم خدا بشید. بنده کاری ندارم، ما استخاره کردنم یک دقیقه است، خیلی هم طول نمیکشه. عرض من به خاطر که سراغ ما نیاید نیست، که کار بر رو روالش انجام بشه. خب مردم اذیت کردن پیغمبر رو، خدا هم فرمود به این که اذیتشون هم این بود که پیغمبر رو از امت جدا میکردن، با اون در گوشی صحبت کردن. بابا قبل از اینکه بخواد با پیغمبر من صحبت کنه صدقه بدید، بعد هم اگه صدقه دادید این برای شما بهتره و پاکیزه تره. فَإِلَّمْ تَجِدُوا، اگرم پول نداشتید و خودتون مستمند بودید، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بأسی نیست، اشکالی نیست دیگه، بالاخره شما ندارید دیگه، خدا تکلیفی در مورد شما نداره. خب خدا آیه رو صادر کردن، نازل کردن، دور پیغمبر خلوت شد، دیگه ایشکی نبود، دیگه ایشکی نبود. آیه بعدی سوره مجادله آمد 13، یعنی در واقع حکمت این مطلب این بود که بی‌انصافا شما با پیغمبر من کار ندارید، چون اگه کار داشتید پولم میدادید میرفتید سراغش، ولی کار ندارید، مزاحمت دارید، اذیت دارید. چون خواستم بهتون بفهمونم که مزاحم هستید، حالا آیه رو نسخ میکنم. سوره مبارکه مجادله آیه 13، اشفقتم ان تقدمو بین یدی نجواکم صدقات، ترسیدید قبل از نجوا کردن صدقه بدید فقیر بشید، جونتون درآد، فارسیش اینه، ترسیدین جونتون درآد. فاذا لم تفعلوا، حالا که این کارو نمی کنید، تاب الله، خدا هم میگذره علیکم بما تعملون، ببخشید، تاب الله علیکم، خدا هم از این حکمش دست بر می‌داره. بعد چی کار کنید؟ این خط دوم آیه شاهکار، اگر کسی به عمقش پی ببره. من احترام پیغمبرم رو الزم از همه چیز بدونم، حالا که شما اون کار رو نمی کنید فقیم الصلات، برید دنبال همون نمازتون، و آتو زکات، برید همون زکاتتون رو بدید، و اطیع الله، خدا رو اطاعت کنید و رسولش را، و الله خبیر به ما تعملون، خدا هم نسبت به اون چیزی که شما انجام بدید آگاهه. اون آیه آمد حکمی را آورد، دادن صدقه، آیه دوم اون رو نسخش کرد، حکم دوم رو، حکم اول رو از بین برد، برگشت به شرایط اولیه. قبل از اینکه آیه مجادله سوره مبارکه مجادله آیه 12 بیاد، صحبت کردن با پیغمبر صدقه دادن نداشت، حالا که آیه ناسخ آمد برمیگرده به همون شرایط اولیه، دیگه با صدقه دادن لازم نیست. خب قرآن کریم میفهم فاز لم تفعلو، ندادید، نکردید این کار رو. بحث به اینجا رسید. ما در ظهرهای ماه مبارک رمضان که خدمتتون هستیم فضیلتی از فضائل امیرالمومنین عرض کردیم، اما این آیه فضیلتی از فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام تیمنا و تبرکا، این روایت رو عرض میکنم. حضرت امیر علیه السلام در یک تقسیم بندی فضائلی دارد، یک سری از فضائلش یه ویژگی داره، فقط اختصاص به او دارد، ولا غیر. بعد و ولادت ایشان کجا بوده؟ بله، این نصیب احدی از انبیاء سلف هم نشده. حالا دیگران که میگن با سلمان اینا که ما امیرالمومنین رو مقایسه نمی کنیم، که ما سلمان رو اگر بخوایم مقایسه بکنیم با کیا مقایسه میکنیم؟ ما امیر رو بخوایم مقایسه بکنیم با انبیا مقایسه میکنیم، بنده های خدا که خودشون هم حرفی ندارن که اصلا ما در این مقیاس نمی گنجیم. یکی دیگه از اون چیزایی که غیر از امیرالمومنین احدی بهش دست پیدا نکرده عمل کردن به همین آیه است. قال علی علیه السلام الا فی کتاب الله عز و جل، در قرآن کریم لآیتون، یه آیه ای هست، ما عمل به ها احدون قبلی، قبل از من هیچ کس به اون عمل نکرده، ولا یعمل به ها احدون بعدی، بعد از منم کسی به اون عمل نکرده. یعنی من اولین کسی هستم که به این آیه عمل کردم، یک، و تنها کسی هستم که به این آیه عمل کردم، دو، همین خصوصیت فضیلت حضرته. بعد از هر آیه رو خوندن، یا ایها الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه، قال فرزت ثم نسخت. حضرت فرمودن اول واجب شد، بعد از یه مدتی هم چی شده؟ نسخ شد. حضرت امیر علیه السلام یک دینار داشتن، این دینار رو تبدیل کردن به 10 درهم، به 10 درهم تبدیل کردن. هر روز با پیغمبر که خواستن نجوا بکنن اول 1 درهم در راه خدا دادن، بعد با پیغمبر نجوا کردن. 10 خصوصیت رو در این شرایط نجوا حضرت رسول اکرم به امیر المومنین الغا فرمودن. بعد هم که آیه نسخ شد احدی جرأت نکرد که این کار رو، البته خوب بود که فایده هم نداشت، در اون زمان و حجیتش هم احدی به این آیه عمل نکرد. این نجوای پیغمبر بود با امیر المومنین، اما امیرالمومنین یه نجوای دیگه هم دارد، اهل تسنن نقل کردن، خودشون این حدیث رو نقل کردن، خیلی حدیث عالی است، اینم بد نیست بشنوید از امیر، که ببینید ما زیر سایه چه شخصیتی است. جابر بن عبدالله انصاری نقل کنه، ان رسول الله فی غزوه طائف دعا علیاً، غزوه طائف که تموم شد حضرت رسول اکرم بعد از اتمام جنگ حضرت علی رو صدا زدن، فناجاهو، با ایشان در گوشی صحبت کرد. اون آیه اذا ناجیتم چی بود آقا؟ امیر با رسول الله نجوا داشت. این حدیث چیه؟ رسول الله نجوا داره. فقال الناس، چون این حدیث رو اهل تسنن نقل کردن نگفتن اون ناس کیه، اما در متون شیعی مراد از ناس رو چیکار کردن؟ معلوم کردن، فقال فلان و فلان، کی و کی این حرف رو زدن. لقد طال نجواهما ابن عمه، طولانی شد در گوشی صحبت کردن پیغمبر با پسر عمویش، خسته شد. فقام النبی، پیغمبر برخاستن، خطیبن در حالی که خطبه ای رو ایراد کردن، فحمد الله و ثنا علیه، خدا را حمد کردند و ثنا کردند، بعد این عبارت رو فرمودند. ثم قال، بعد پیغمبر فرمودند: یا ایها الناس، ای مردم، انتم تقولون انی انتجیت علی، شما میگید من با علی نجوا کردم، و انی والله، به خدا قسم، پیغمبر داره خدا رو قسم میخوره، یعنی مطلب مهمه، نه اینکه پیغمبر صدق و کذب در حرفش وجود داره، پیغمبر صادق مصدق است به اعتبار قرآن، هم اسمت دارد هم قرآن کریم بفهم ما ینطق عن الهوا. انی والله ما انتجیتو، به خدا قسم من با علی نجوا نکردم، من با علی در گوشی صحبت نکردم، ولکن الله انتجا، بلکه خدا نجوای با علی داشت، بلکه خدا با علی نجوا داشت. این فضیلت آقای ما امیرالمومنین علی علیه السلام است. دو تا مطلب، عمل به آیه، آیه منسوخ، آیه ناسخ. به آیه ناسخ فقط حضرت امیر، آیه که آمد، آیه دوم که آمد، اولی رو از بین برد، حکم برگشت به شرط اولیه. اصلا نسخ همینه، دو چیزه، انتقال از الف به ب، و بعد هم این دو چیز تعاقب دارن، تقارن ندارن، پی در پی هن. حالا تعریف تناسخ در علم کلام، اون که ما گفتیم بحث لغویش بود، در قرآن هم به همون معنای لغویش، در علم کلام این دو تا خصوصیت وجود دارند. اما تناسخ کلامی چیه؟ تعریف رو باید کاملا بهش اشراف داشته باشید تا بعضی از اشکالاتی که مطرح کردیم از بین بره. ببینید، ما گفتیم تناسخ، انتقال ارواح از یک جسمی به جسم دیگر به تمام شقوقش باطله، حتی مسخش. مسخی که چی بود؟ از انسان میرفت به یک حیوان. بعد گفتیم شبیه این مطلب در قرآن کریم آمده نسبت به امت بنی اسرائیل، کونو قردتن خاصه این. آیا این مسخ است یا نه؟ اینو باید به تعریف توجه بکنید. دومین اشکالی که پیش میاد، یکی از امور مسلمه رجعته. اشکال یعنی شبهه پیش بیاد، نه اینکه اشکال هستش، اشکال به معنی شبهه. شبهه که پیش میاد بحث رجعته، میمیرین وارد عالم برزخ میشویم، از عالم برزخ یه عده‌ای در آخر زمان که زمان حکومت امام زمان علیه السلام است، یه عده‌ای در آخرین لحظات عمر وجود نازنین حضرت صاحب بر میگردن، اینو بهش میگن رجعت. قادر متیقن مصداق رجعت، مصدقون به رجعت کن، زیارت جامعه کبیره، اهل بیت سلام الله علیه مجمعی هستن. ولی خب در روایات اومدن مؤمنین محض و کفار محض هم بر میگردن، یعنی یه عده از آدم ها بر میگردن. شما هم که الحمدلله اهل دعای عهد هستی، دعای عهدی که خصوصیاتش یقا همین که آقا اگه ما هم نبودیم ما رو معتذرن کفنی برگردون هست عباسی، یعنی برگرد. حالا اگر کسی از اونجا برگشت، این از شقوق تناسخه؟ رجعت آیا از شقوق تناسخه؟ خود معاد انتقال روح هست که در دنیا داشت در واقع تعلقی به جسم داشته، باز در یک نشأه به یک بدن دیگه، آیا این هم از مصادیق تناسخه؟ همه اینها در این تعریف جواب داده میشه، تعریف دقیقه. در کتاب شریف کفایت الموحدین این تعریف کاملترین و جامعترین تعریف برای تناسخه. از این جهت کامل و جامع است که تمام این سه تا اشکالی که مطرح کردم پاسخ داده بشه فقط با تعریف. تعریف رو دقت بفرمایید. تناسخ عبارتون ان انتقال نفس، عبارت است از انتقال پیدا کردن روح من هاز البدن، از این بدن، بعد فسادهی، بعد از اینکه بدنم بمیره، میمیره، حالا ببینید چی میگه، بعد فسادهی و از مهلالهی، جسم که متلاشی شد از بین رفت، روح از این بدن قطع تعلق می کند، انتقال پیدا می کند الى بدن مباین، به یه بدن دیگری. مباین یعنی خلاف اون چیزی که اولی بوده، و حالی که در رجعت و در معاد مباین نیست، خیلی که بخواهیم کوتاه بیایم مماثله، بدن شبیه اون بدن، اگرچه بسیاری از بزرگان از مفسرین میگن شباهت هم نیست، عینیت خود همون بدنه. پس رجعت و بحث معاد از مصادیق تناسخ نیستن، چون تناسخ من بدنن الا بدن مباین له، که تباین داره، یه چیز دیگه است، یه بدن دیگه است. آقای زید از جسم زیدیش خارج میشه، میره تو جسم بکر، این بکر مباین له، اما من در عالم رجعت و حضرات آیون انشاءالله به همین بدن خودمون برمیگردیم، منفصل له انشاءالله. البته منتها فی هذه النشأه، تمام مطلب چیه؟ در همین دنیاست، قیامت کس بحث دیگه ایه. فَإِنَّ النَّشْأَةَ فَإِنْ يَمُوتَ انسان به این که انسان میمیره، به ان یموت انسان میمیره، و ینتقل روحه الى بدن انسان آخر، روحش انتقال میکنه به بدن انسان دیگر. پس پدیده انتقالی که باطل است بعد از چی اتفاق میفته؟ ها، بعد از مرگ اتفاق میفته. اون که آیه قرآن فرمود کونو قردتن خاصه، این در مرگ نبود که، در این حیات بود. پس اونم از مصادیق مسخ نیست، اون یه چیز دیگه است. اون آنی که مسوخیه هستن میگن انسان میمیره، جسمش انتقال پیدا میکنه، به ان یموت انسان و ینتقل روح و الى بدن انسان آخر، فی هذه النشأة الدنیوية، همه نقل و انتقالات در دنیاست. رجعت و معاد نشأه دیگه هستن، اون چیزی که قرآن میگفت قبل از مرگ، بعد از مرگ نیز تا برسیم. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکم منی سلام الله ابدا ما بقید، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین. يا وجيهان يا وجيهان هدیه پیشگاه مقدس امامان امروز، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، سه سلام.
الله.